أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد مرضیه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. عرض شد که نفس مطمئنه نفسیه که به درجه اطمینان یعنی سکونت و آرامش رسیده و این سکونت و آرامش فقط در ظاهر نیست، بلکه نفس و قلب به این سکونت و آرامش رسیده، چون نفوس انسان ها نفوس مضطربه است. مضطربه یعنی اضطراب داره. چجوری اضطرابش چجوریه؟ همون جوری که در خود سوره حق تعالی فرمود: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه يقول ربي اكرمن. میگه اگه امتحانش کنیم بهش نعمت و ثروت بدیم، میگه خدا منو اکرام کرده، من کسیم، من امتیاز و درجه ای دارم، و اگر امتحانش کنیم روزیشو تنگ کنیم، یقول ربی اهانن، یه خدا به من اهانت کرده، بی احترامی کرده به من. یعنی در هر دو صورت این مال چیه؟ نفسیه که مضطرب، آرامش نداره، قرار نداره، بهش بدی یه جوره، بهش ندی یه جوره. نفس مضطرب است، غیر آرامه. امیرالمومنین در یک روایتی به کمیل فرمود مردم سه صنفن: عالمون ربانی، متعلمون علی سبیل نجاح، و ما بقی مردم همجون رعا. عالمون ربانی اون عارف و ولییه که کامل شده، که حالا مستاق اتمش خود ائمه اطهار و شیعیان کمل و کامل ایشونه. متعلمون علی سبیل نجاح یعنی کسی که داره میره به سمت رستگاری، کسی که اهل سیر و سلوکه، کسی که داره پرورش پیدا میکنه، داره خودشو به کمال میرسونه. و ما بقیه مردم دیگه همه جون رعا، خرمگسانه، که یتبع و کل و ناغن، حد به دنبال هر صدایی میرن، یمیل و مع کل ری، با هر بادی این برونور میشن. یعنی ثبات ندارن، قرار ندارن، طمأنینه ندارن. متعلم علی سبیل نجاح اگرچه خودش به مقام اطمینان نرسیده، ولی در تحت پرورش کسی که صاحب نفس مطمئنه است، لذا به تبع او از اطمینان برخورداره. اما کسی که دستش به ولایت بند نیست، همه جون رعا، این یه چیز میگه میره دنبال این، او یه چیز میگه میره دنبال او، یه اتفاقی میفته عصبانی میشه، یه اتفاقی میفته خوشحال میشه، یه جا میگه آره خدا خیلی با منه، یه جا میگه نه با من نیه، اگه با من بود اینجوری نمیشه. آرامش و قرار نداره، پریشانه، و خود این میشه عذاب. نفس مضطربه معذبه در عذابه، چون آرامش بزرگترین نعمته. حالا این آرامش اصل آرامش قلبه که انسان بهش برسه، که دیشب عرض کردیم چجوری میشه بهش رسید. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر الله. گفتیم ذکر الله یعنی چی؟ یعنی ذکر بگیم ما، اگه ذکر بگیم به اطمینان میرسیم. گفتیم دو جور ذکر داریم، یه ذکر خداست، یه ذکر عبد. یعنی یه موقع ما ذکر میگیم که این میشه ذکر ما، که فرمود و رفعنا لک ذکرک، ما بالا بردیم ذکر تو را. یه جا میفرماد و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، کسی که روگردان باشد از ذکر من. اینجا دو تا ذکره، منتها این ذکر ما باعث میشه که ما به اون ذکر الله برسیم. اون ذکر الله هم یه حقیقته، یه حقیقتیه که همه حقایق در اونجاست، که آیه قرآن میفرماد ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، به تحقیق که ما نوشتیم در زبور بعد از نوشتن در ذکر. پس معلوم میشه اون ذکر حاوی حقایقیه، که اون ذکر نازل شده، که نحنو نزل نزکر، ما ذکر رو نازل کردیم، نازل شد، شد چی؟ قرآن. و انا لهو لحافظون، ما خودون حفظ میکنیم شو، که این قرآن صورت اون ذکره، که میگیم همه اولو در قرآنه. آیه قرآن فرمود ولا توت من اقفلنا قلبه عن ذکرنا، اطاعت نکن از کسی که ما قلبش رو از ذکر خودمون غافل کرده ایم، یعنی اتصال به اون ذکر ما نداره، دنبال این نرو. ولم یرد الا الحیات الدنیا، و اون نمیخواد، علامتش اینه که مگر حیات دنیا رو، فقط دنیا میخواد، حالا به هر وسیله ای. یه موقع وسیلهش اهل بیته، با اهل بیت داره دنبال دنیا میگرده، یه موقع وسیلهش خود قرآنه، با وسیله قرآن داره دنبال دنیا میگرده. فکر نکنیم هر کی در سراغ قرآن اهل ذکره، اهل اتصال به اون مرتبه ذکره. علا به ذکر الله، یعنی با اتصال به اون ذکر الله انسان به مقام اطمینان میرسه، سکونت و آرامش. سر تا سر زمین و کفر بگیره این آرامه. امیرالمؤمنین موقعی که قصب خلافت میشد از ایشون، در بعضی از روایات داره که ایشون شوخی میکرد و میخندید تو همون عصر، تو همون وقت. چرا؟ چون صاحب نفس مطمئنه است. روایتی خوندم تو صفین، پسرش محمد ابن حنفیه رو فرستاد میدان، رفت یه جنگ نمایانی کرد، برگشت بدن غرق عرق، حضرت مقدار شربت عسل درست کرد برایشون، معمولا تو جنگا شربت عسل میدادن که بونیه رو قوی کنه. میدونید عسل خیلی خواصی داره که حالا باید جاش صحبت بشه. بعد آمد محمد رو یه مقدار آب ریخ رو بدنش، چون زره گرمه فولادیه، آب ریخ بین لباسش و بدنش و زره و اینا خنک بشه. بعد شربت عسلش رو داد، گفت محمد جان این شربت عسل، عسلش مال طائفه، طائف هم همین نزدیکی هاست و عسل خوبی هم داره. حالا تو میدان جنگ که یکی از برادرزاده حضرت یک دفعه شاکی شد، گفت آقا وسط میدان جنگ شما آمدی از عسل توضیح میدی، تو این درگیری آمدی علم عسل رو میگی برای ما؟ گفت پسرم هیچ امری تا به حال نشده سینه عموی تو را پر کند. صاحب نفس مطمئن است که همه حواسم بخواه بره به جنگ. صاحب نفس مطمئنه در عین تمام اضطراب آرامه، ذهنش کار میکنه. وسط جنگ صفین اعرابی بلند شد، یا امیرالمومنین سوال دارم در مورد توحید. اصحاب ریختن سرش، چی میگی؟ مگه نمیبینی امیرالمومنین تو چه مشغله ایه؟ تو جنگ و درگیری آمدی سوال توحیدی میپرسی؟ حضرت فرمود آرام باشید، این داره چیزی رو میپرسه که ما از این قوم همینو میخواییم، ما برای این داریم شمشیر میزنیم، برای توحید، برای یگانه پرستی. بعد توضیح داد براش توحید چیه، نگفت الان چه وقته، چون صاحب نفس مطمئن است، آرامش داره، همه دنیا از دستش بره، همه دنیا به دستش بیاد. خیلی مقامی این حرف. باز اتصال به ذکر الله انسان به مقام نفس مطمئن نمیرسه، که گفتیم از درجات عالی ایمانه، یا بلکه بگیم از ایمان برتره. چون حضرت ابراهیم وقتی عرض کرد رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدای بنما که چگونه مردگان را زنده میکنی، ندامت اولم تو اومن، ایمان نداری؟ گفت چرا؟ بلا ایمان دارم، ولیکن لیتمئن قلبی، خب قلبم به اطمینان برسه. ایمان هست اما میگه میخوام به اطمینان برسم، پس اطمینان بالاتر از ایمانه. یعنی بعد از رسیدن به درجات ایمان انسان میتونه به اطمینان برسه. در روایت داریم فرمود شما به حقیقت مؤمن نیستید مگر اینکه مرگ رو بیشتر از زندگی دوست داشته باشید، فقر رو بیشتر از ثروت دوست داشته باشید، مریضی رو بیشتر از صحت دوست داشته باشید. اصحاب گفتن آقا اینجوری باشه که ما از هیچ کدوم مؤمن نیستیم، اینجوری باشه ما دلمون خود زندگی کنیم، ما جوونی رو بیشتر از پیری دوست داریم، زندگی رو بیشتر از مرگ دوست داریم، نمیدونم ثروت رو بیشتر از فقر دوست داریم. فرمود نه، اینجوری نیست که شما فهمیدید، مسئله چیز دیگه است. بگو ببینم، حاضری عمر همه دنیا رو بهت بدن اما ولایت ما رو ازت بگیرن؟ گفت نه آقا نمیخوام. گفت پس تو مرگو بیشتر از زندگی دوست داری؟ گفت حاضری همیشه جوان باشی اما محبت ما رو ازت بگیرن؟ گفت نه آقا نمیخوام. گفت پس تو پیری رو بیشتر از جوانی دوست داری؟ گفت حاضری ثروتمند بشی از ولایت ما بری بیرون؟ گفت نه آقا. گفت پس تو فقر رو بیشتر دوست داری؟ یعنی در راه ما فقر رو دوست داشته باشی، یعنی اگه پاش بیفته تو امام تو با چی عوض میکنی؟ ولی تو با چی عوض میکنی؟ ها امتحان کنه خودش و انسان. حاضر دنیا رو بهت بدن ولایت نداشته باشی؟ حاضری ثروت بهت بدن ولایت نداشته باشی؟ اگه با یه چیزی عوض کردی اونجا معلومه باختی، اما اگه گفتی با هیچی عوض نمی کنم اونجا یعنی دارای نفس مطمئنه. چون گفتیم اگر کسی در مسیر ولایت باشه با نفس مطمئنه مرتبطه. حالا عرض میکنم خدمتتون، با نفس مطمئن، حتی نه تو حرف ها، انسان تو حرف بگی من عوض نمی کنم و اینا، نه واقعا عوض نکنه. یه موقع طرف امامشو با یه لبخند یه دختر عوض میکنه، اینها نیست. پای امتحان باید پیش بیاد معلوم بشه چی کار هستن. این طرف برگشت به آقا گفت آقا همه دنیا پیش من کوچکتر از ولایت شماست. یه مرتبه آقا عصبانی شد گفت دنیا چی هست؟ دنیا چه قابل داره که بخوای با ولایت ما قیاس کنی؟ همه آخرت در مقابل ولایت ما چیزی محسوب نمیشه. امام سجاد که شب شهادتشون هم هست دست یکی از شیعیانو گرفت سیر داد در عالم غیب، برد شده در یکی از باغهای بهشتی کنار یک نهر شیر و عسل، یک حوریه زیبا جام شراب پر کرد داد به این خورد که حالا میگه احلام نر از عسل شیرین تر بود، از برف سفید تر بود. آقا فرمود دوست داری اینجا بمونی؟ گفت بله آقا خیلی دوست دارم. فرمود حیات که تو سلمان بشی، چون سلمان و امیرالمومنین آورد اینجا از دست همین حوریه شراب بهش داد. گفت سلمان دوست داری اینجا بمونی؟ گفت آقا اگه تو هستی آره، اگه نیستی نه. یعنی با تو میخوام اینو، بدون تو نمیخوام، با وجود تو میخوام اما بدون تو نمیخوام. یعنی در هیچ مقامی توقف نمیکنه، در هیچ مرتبه‌ای متوقف نمیشه، چون اگه در یه مرتبه‌ای بگی باشه اینو میخوام، امام فوق اون مراتبه، تو همون مقامات گیر میکنه. اما اگه بالاتر رفت، پایینی ها رو هم داراست، چیزی از دست نمیده. میگه هرچه در این راه نشانت دهند، گر نستانی به هزانت دهند. اگه نگیری بالاتر از او رو بد میدن. فقط باید بگی خودتو میخوام، فقط باید بگی میخوام که عبد تو باشم، میخوام که تو رو داشته باشم. چیزی دادی، دادید، ندادید، من شما رو میخوام. در روایت در ذیل همین آیه یا ایتها النفس المطمئنه، حالا اینم قسمتش هم بگم، خصوصیت نفس مطمئنه چیه؟ راضیتا مرضیه. اونجا فعمل انسان گفتیم یا طغیان میکرد یا فساد میکرد، یعنی اگر میگفت یقول ربی اکرمن، خدا من اکرام کرده، من امتیاز دارم، برتر از دیگرانم، سر به طغیان میزد چون خودش بالاتر از دیگران میدونست، یا میگفت خدا منو فراموش کرده، چون فراموش کرده دست به فساد میزد. اما صاحب نفس مطمئنه چیه؟ راضیتن، در هر حالی از خدا راضیه مقابل اونا، یعنی بهش بده میگه رزن به رضائک، نده میگه رزن به رضائک، که الرضا باب الله الاعظم، رضا باب اعظم الهیه. فقر میدی، تو راضی به فقر، منم راضیم. صاحب نفس مطمئنه اینجوریه دیگه. مریضی میدی، تو به مریضی من راضی، منم بس راضیم. راز در هر حالی راضیه، چون روایت میگه مؤمن هر چی براش پیش بیاد خیرشه. رسول اکرم فرمود هر چی برای مؤمن پیش بیاد خیره، اگه صاحب شرق و غرب عالم بشه خیرشه، اگه با قیچی قطعه قطعش کنن باز خیرشه. خیر ما رو که بهتر میدونه تا ما. پس مؤمن صاحب نفس مطمئنه راضیه، راضیتن از فعل الهی راضیه، لذا نه طغیان میکنه نه فساد میکنه، نه مایوس میشه نه کفران میکنه. مرضیم هست، مرضی یعنی مورد رضایت خداونده، خدا هم ازش راضیه. منتها برای اینکه به این مرضیه برسیم، اول باید به چی برسیم؟ راضیه، راضیتن مرضیه، اول این راضی میشه از خدا، اول تو باید به مقام رضا برسی، بعد به مقام مرضی بودن. مرضی بودن بالاتر از راضی بودنه. راضی تو از خدا راضی هستی، اما مرضی خدا از تو راضیه، خیلی بالاتر از رضاست. صاحب نفس مطمئنه راضیتن مرضیه است. فرمود آقا چرا شما میگید این سوره سوره حسین ابن علی است؟ فرمود مخاطب به این خطاب حسین ابن علی و شیعیان او و شیعیان اهل بیت هم، چون اینها هستند که راضین به رضای الهی و نفسشون مطمئن به ولایته، نفسشون اطمینان پیدا کرده به محمد و آل محمده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل عجل.
حالا چجوری اطمینان پیدا کرده است؟ در روایت دیگه میگه آقا ممکنه مؤمن یا شیعه شما از مرگ بدش بیاد. نکته مهمیه. فرمود بله، اما با رضایت خودش میمیره، تا راضی نشه نمیمیره. چجوری؟ فرمود وقتی که ملک الموت میاد برای قبض روحش، این جزع میکنه، این جزع میکنه، بیتابی میکنه. ملک الموت میگه بیتابی نکن، من از پدر و مادر بر تو مهربان ترم، از پدر و مادر بر تو مهربان ترم، چشماتو باز کن و ببین. این چشماشو باز میکنه. روایت داره رسول الله امیرالمؤمنین حسنین صدیقه طاهره و ائمه اطهار رو میبینه. میگه ملک الموت اینا رفقای تو هن، اینا همنشینان تو هن، اگر قبض روحت کنم میری کنار اینا. وقتی که اینو بهش میگه، این به التماس میفته، چون اطمینان داره دیگه به محمد و آل محمد، نفسش مطمئن است. میگه زودتر قبض روح هم کن، زودتر قبض روح هم کن، اطمینان اونجاست دیگه. اگه اطمینان نداشت، بدترین مصیبت میشد مرگ. اینجا نشون میده که این نفسش مطمئنه است. با اتصال به کی؟ اهل بیت. لذا با رضایت خودش ملک الموت قبض روحش میکنه، خودش تازه عجله هم میکنه. حالا از اینجور روایت شیرینی بخونم خدمتتون. که رسول اکرم وقتی این روایت گفت، خودشون شروع کردن خندیدن. فرمودن مؤمن رو روز قیامت خداوند میاره برای حساب و کتاب. مؤمن بدونید، فقط مؤمن فقط کسانی هستند که به ولایت ایمان دارن، یعنی توحید، نبوت، ولایت. ما غیر از این مؤمن نداریم. غیر شیعه یعنی مؤمن نیست اصلا. حالا وقتی میگیم مؤمن، بدونید چی داریم میگیم. مؤمن رو میاره خداوند برای حساب و کتاب، گناهان کبیرش رو خداوند میگه بپوشونید، صغائرش رو، صغائر یعنی گناهان کوچیک و خطاهایی که کرده رو به رخش میکشه و حساب و کتاب شدید میکشه ازش، و این به همه گناهاش اعتراف میکنه. بعد میگه آه آه خدای این درخت گردکان به این بزرگی، درخت خربوزه، الله اکبر. حساب و کتاب که میکشن ازش، این خورده ها رو اعتراف میکنه، فلان میکنه. بعد خداوند میگه که گناهان کبیره رو اصلا جلو نمیارن. خداوند میگه حالا به جای هر خطایی که کرده برایش ثواب بنویسید و نشونش میدن، که آیه قرآن هست یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا سیئات اینا رو به حسنه تبدیل میکنه. وقتی ثوابو میبینه در اثر خطاهایی که کرده، یه مرتبه جوگیر میشه، میگه من گناهای بزرگترم داشتم، اونا کجاست؟ میگه من گناه خدا پوشونده اونا رو برمش. میگه من گناهای بزرگتر از اینم مرتکب شده بودم، حالا که من از بهشت بدن بابت گناه، پس اونا کجاست؟ یعنی بابا صداشو در نیار اینجا. هم حالا رسول اکرم خندش گرفت، گفت برمیگرده میگه من گناه‌های کبیره کرده بودم، خیلی کارهای بدتر از این کرده بودم، اونا رو کجا گذاشتید؟ پس بله، اینجا هم وقتی که چشمش به جمال اهل بیت روشن میشه، ملک الموت رو التماس میکنه که زودتر قبض روح هم کن، زودتر قبض روح هم، با اینکه در روایات داره میگن اگه بخوای برمیگردونی تو به دنیا، در بهترین حالت دنیا برات میگردونیم، نه اینکه مریضی و فلان و اینا، نه، خودش التماس میکنه که نمیخوام برگردم. بعد شاید شما بگید خب زن داره، بچه داره، روایت داره اونجا گلی رو میارن به نام ناسیه و منسیه و این بو میکنه و زن و بچه و دنیا و مافیها رو همه رو یادش میرسن، یعنی یک در یک عالمی قرار میگیره از لذت که نمیخواد برگرده به دنیا. یه شخصی خودش برام نقل کرد، حالا از این داستان ها هست که کسایی که میگن مردن و زنده شدن و فلان، ولی این خودش اتفاق افتاده بود براش، یه آدم خیلی هم معمولی بود، خیلی معمولی. میگفت یه بار تو خونه تنها هم بود، یه غذا درست کردم گذاشتم رو میز، قابلمه غذا رو، بعد به یک باره برقی در مقابل من جهیدن گرفت. آیه قرآن میگه فاذا برق البصر، هنگامی که دیده برق میزند، برق شدیدی در مقابل من جهیدن گرفت. بعد یه مرتبه من دیدم کنار خونه ایستادم و بدن من روی زمین افتاده و یک سری دارن بالا سر من گریه میکنن. میگفت من در اون حالت اونقدر لذت میبردم و تو یک حالتی از لذت بودم و میدیدم که جنازم زمینه و یه دل، چون روایت داریم موقع مرگ اون کسایی رو که باشون محشور بودی متمثل میشن برات، اون کسانی که علاقه داشتیم، لازم باید مواظب باشی با کی رفاقت میکنی، باید مواظب باشی با کی دوستی میکنی. این که بعضیا گفتن استاد طرف موقع جان دادن میاد بالا سرش متمثل میشه براش، میگه دیدم یه عده دارن گریه میکنن و اونقدر لذت میبردم به هیچ وجه دلم نمیخواست برگردم به بدنم، ولی ندایی شنیدم که باید برگردی، فعلا وقتش نیست. به هیچ وجه میگه رضایت نمیدادم، با اینکه آدم معمولی هم بودا، میگم نه اهل هیچ، میگه از لذتی که، چون مردن خیلی لذت داره ها، مردن رو صورت اینوریش خداوند منان از حکمت بالغه خودش جوری طراحی کرده مردم از مردن میترسن، با اینکه هیچ کس تا حالا نمرده ببینید چه جوری مردن، که از مرگ فرار کنن وایستن، و الا اگر مردم میدونستن مردن چه لذتی داره هیچ کس اینجا با نمیستاد، هیچ کس اینجا با نمیستاد. که میگفت به زور کشیده شدم طرف بدنم، یه مرتبه به خودم آمدم، بلند شدم بالا، چرخی تو خونه زدم، دیدم قابلمه غذا گذاشته بودم رو میز، آمده زیر میز چپه شده، برنجا زیر میز، قابلمه اومده دوباره روی میز قرار گرفته. با اینکه میگه غیر از من هیچ کس تو خونه نبود. و میگفت این نکتهشو نمیفهمم یعنی چی که این قابلمه بیاد زیر میز برنجا خالی بشه، خود قابلمه خالی روی میز باشه. گفتم این یه نشانه بود برای شما، برای اینکه فکر نکنین یه خیال بود، یه چیزی تصور کردم. اینم نشونش، کسی غیر از تو نبود که قابلمه رو خالی کنه دوباره بذاره اون بالا. چون یه نشونه ای برای طرف میذارن، شیطون نیا بگه که این خیالی بود، تو یه چیزی به نظرت رسید، یه تخیلی کردی، یه فلانی بود. این یک نشانه است تو عالم طبیعت برات. مردن اینجوریه، مردن لذت بخشه. بله، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه راضیتن، وقت روایت داره راضیتن بالولایه، راضیتن بالولا، تو راضی به ولایت، یعنی به وسیله ولایت به هر چی رضا میدی، تن به شهادت میدی، تن به سخاوت میدی، تن به هر چیزی میدی برای ولایت، چون راضی به ولایت. مرضیه، مورد رضایت هم هستی با ثوابی که خدا بهت میده در مقابل اعمالت. فدخلی فی عبادی، داخل شو در عباد من. در وقتی که انسان به اون مقام برسه، به مقام راضیتن مرضیه برسه، داخل میشه در عباد خداوند. عبادی، فرمود داخل شو در بندگان من، یعنی اون بندگان خاصه. داخل شو در اون بندگان خاصه من، که روایت داره این بندگان خاصه محمد و آل محمدن صلی الله علیه و آله. اون کسی که به این مقام برسه، یعنی به مقام راضیتن مرضیه در همین دنیا ها برسه، داخل میشه در عباد خاصه الهی، میشه از سلمان و منا اهل البیت. سلمان از ما اهل بیته، وقتی هم که از ما اهل بیت شد دیگه از ماست. روایت داره کسی سلمان رو انکار کنه خدا رو انکار کرده، روایت داره، چون از سلمانو مننا، سلمان دیگه از ماست، جزء اهل بیته. که این خود یه بحث مفصلی میطلبه. کسی که از اهل بیت میشه، طرف چه به امام حسین بد بگه چه به این بد بگه، چون این جزء اهل بیت، جزء این خاندان شده دیگه، اونا جدا نیستن از هم، یک نورن. ولیی که فدخلی فی عبادی میشه، داره در احوالات عاشق جعفر آقا مجتهدی یه بار آیت الله مرعشی آمدن در منزل ایشون، چون منزل نبود، بعد آیت الله مرعشی میفرماد که به من گفتن که ایشون جزوه اهل بیت شده، به این مقام رسیده که جزوه اهل بیت شده. بعد ایشون میاد خونه، آیت مرعشی هم رفته بوده، میگن آیت الله مرعشی آمد و چنین چیزی گفت، فرمود چند ساله که ما به این مقام رسیدیم، ایشون تازه متوجه شده، چندین ساله که ما جزوه اهل بیت قرار گرفته ایم. فدخلی فی عبادی، داخل شو در عباد من. این عباد من عباد خاصن، عباد خاصن، که حالا اینجا خودش خیلی بحثایی داره، این یای اضافه عبادی، چون دنبالش می فهمد فتخلی جنتی، داخل شو در بهشت من، چون بهشت جنت عدن داریم، جنت فردوس داریم، جنات خیلی مراتب داره، بالاترین مرتبه جنت جنتیه، جنتی یعنی جنت من، جنتی رو که خداوند به خودش نسبت میده. وقتی خداوند میخواد یک چیزی رو به اعلا درجه برسونه به خود، مثلا میگه بیتی، خانه من، برای چیه؟ برای اشراف، استشراف، برای مقام دادن، یا میگه روحی، و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در او دمیدم، که این بالاترین مرتبه روحه. چی؟ روحی. این جنتی حضرت آقا می فرماد جنت ذاته، که بالاترین درجه جنته، جنت لقا. چه حالا اصلا جنت یعنی چی؟ باید مراتب جنت رو بحث کنیم. مراتب داره بهشت. میگه پایین ترین درجه بهشت خوردن و آشامیدن، خوردن، آشامیدن، نکاح کردن، مثل همین زندگی دنیایی که ما داریم، اونجا هم هست دیگه. و اعلاها علمون، بالاترین درجهش علمه، درجه پایینش معیشت، درجه بالاش علمه. حالا بین این پایین و بالا چقدر درجاتی هست، چقدر درجاتی هست تا به اون جنت ذات برسه انسان، تا به اون جنت ذات رسیدن که غایت آمال العارفینه، نهایت آرزوی عارفان رسیدن به اون جنت ذاته. عارفان آمی که اصلا ذهنش نمی کشی به اونجاها. بعد اینجا دستور داده میشه وقتی که طرف به مقام اطمینان رسید، ببینید تمامش دستور دیگه، یا ایتو ان نفس المطمئنه ارجعی، دستور، برگرد، رجوع کن به سوی پروردگاره، راضیتم مرضیه، با حالت راضی و مرضی، فتخلی فی عبادی، داخل شو در عباد من، فتخلی جنتی، داخل شو در بهشت من. یعنی دیگه اینجاها کسبی نیست، تا قبل از این کسبه، شما باید خودتو به مرتبه نفس مطمئنه برسونی. وقتی به مرتبه نفس مطمئنه رسیدی دیگه بقیهش جذبه است، بقیهشو میبرنت، نه اینکه خودت بخوای بری. دستور میاد ارجعی، رجوع کن، فتخلی، فتخلی، فتخلی فی عبادی، فتخلی جنتی، داخل شو در بندگان من. اول باید در اون عبودیت، عبودیت عبد ذات شدن. عبد ذات شدن چجوریه؟ ما که بنده ذاتن، میگه ما بنده غیر ذات هم داریم، بله. یه دم به فرموده آقا سید الشهدا مسلمونا رو میگه ها، غیر مسلمونا که هیچی، میفرماد الناس عبید دنیا، مردم عبد، عبد و عبید دنیاین، و دین لعقون علا السنتهن، دین یه لقلقه زبونشونه. یا دورونه و مادر رد مهایشون دور دین میگردن تا موقعی که دنیاشون برپاست. فعضا محسوب البلا قلت دیانون، پای بلا و امتحان که میاد دیندارا کم میشن. میگه خمس مال توی آقای اومد اظهار ارادت کردن به آقا ما شما رو دوست داریم، ما فلانیم، ما ارادت داریم. گفتم باشه آقا شما، ما هم شما رو دوست داریم، اگه میخوای با ما دوست باشی اول خمس مالتو بده، خمس مالتو حساب کن، ما هم خدمتتون هستیم. حالا رفته که چندین سال بیاد تا ارادت نشون بده از خودش، پای امتحان بیا پای یه بیجای آیت الله کشمیری خیلی ها میامدن مرید بشن. آیت کشمیری بگو باش اشکال نداره، برو از مقام و پستی که داری استیفا بده بیا من دستتو میگیرم. میرفت که میرفت طرف دیگه. خب بس داری تو با چی داری عوض میکنی؟ تو منو با پولت نمیتونی عوض کنی، اونم با واجبی که خدا گفته هستن. اونی که با واجبی که خدا گفته، با پستت من عوض نمی کنی، این پستتو بیشتر از من دوست داری. این که میگیم ولایتو با چی عوض نمی کنیم باید پیش بیاد. این کسی بود آقایون از این کسایی که ادعا میکنن ما سینه چاک قمر بنی هاشم ما نمیدونم فلان و اسم ابوالفضلی ها بدنمون میلرزه و گفتم آقا یه چیزی بهت بگم، منو قبول داری؟ آدم دروغگویی نیستم، نه سالم. آقا یه چیزی بهت بگم میپذیری از من؟ بله. آقا این همه قمر بنی هاشم رو دوست داری؟ آقا دوست داره تو نماز بخونی. ها راست میگی، خب نماز بخون. آقا میگه دوست دارم تو نماز بخونی. حالایی که نماز بخونه، حرف زدن با عمل خیلی تفاوت داره. حرف زدن با عمل خیلی متفاوته که انسان چی کاره است. خمس مالتو حساب کن، پول بده، نگفت خون بده، نگفت جون بده. اومد پیش امام باقر، آقا شما خیلی شیعه دارید. گفت چند نفر؟ گفت شاید بگم 200,000 نفر. بیشتر آقا، نصف مردم زمین با شما. گفت جدا نصف مردم؟ گفت بله آقا، دست ببر به شمشیر. گفت باشه چشم، منتظر بودم شما بگی. گفت عزیز من چیز تنور آتیش داغ. گفت میتونی بری بشینی تو تنور؟ آقا آتیشه، من نمیبینم آتیشه. منو میبینم آتیشه. یه مرتبه یکی از شیعیان وارد شد، گفت فلانی؟ گفت بله. گفت برو تو تنور آتیش. گفت چشم. رفت نه این آقا این آتیشه، خب آقا خودش میدونه آتیشه که. رفت تو تنور آتش نشست، اینا صحبت کردن با این، حالا هی عوازش پرته، این دفعه تو تنور نشسته. آخه تنور دیده بود خب، یه چشمش به آواز یه چشمش به تنوره. آقا گفت بریم نگاش کنیم اینیم تو چه وضعیه. رفتید نشسته داره لنگی کفشش اونجا میدوزه وسط آتش. گفت اینجور شیعه چند تا داری؟ گفت آقا اینا هیچ، از اینجوری هیچ چه صحبتش نکن. شیعه یعنی این. گفت آقا خیلی که دیگه آمد، آقا شما خیلی یار دارید. گفت شما اینجوری هستید که دست کنید تو جیب هم دیگه پول بردارید بدون اینکه به هم دیگه بدید؟ یعنی اینقدر کیستتون یکی باشه؟ گفت نه آقا اینجوری نیستیم ما. گفت وقتی به پول خودتون بخیلی میکنید، به خون خودتون که بیشتر بخیلی میکنید. از پولت نمیگذری، از خونت میخوای بگذری. ادعا خیلی داریم که ما حسین، ما بودیم کربلا سر میدادیم، میدادیم واقعا. باید امتحان کنیم خودمونو. باید امتحان کنیم، باید پرورش بدیم، لحظه به لحظه با خودت کار کنی، ولا موقع امتحان طرف کم میاره، وقت امتحان کم میاره. حضرت استاد، حضرت علامه فرمودن اونقدر کسانی آمدن پیش من، بال و پر گرفتن، پرواز کردن، به درجاتی رسیدن و افتادن، امتحان شدن افتادن. حضرت نوح خیلی مؤمن داشت. آیه قرآن میگه و ما آمن معه الا قلیل، جز عده قلیلی به نوح که 950 سال پیغمبری کرد ایمان نیاوردن، در حالی که خیلی ایمان مؤمن داشت حضرت نوح. منتها چجور بود؟ میگه شما همین که گفتید ما مؤمنیم تموم شد، فکر میکنید امتحان نمیشید؟ افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر میکنن وقتی گفتن ما ایمان آوردیم ما ترکشون میکنیم، امتحانشون نمیکنیم. ایمان آوردن به حضرت نوح، خیلی ها مؤمن بودن، خیلی هم اذیت میشدن از طرف دیگران. این حضرت نوح نفرین کرد در حق کفار، میخواد فرج حاصل بشه. حالا همیشه بدونید امتحانا قبل از فرجه، یعنی طرف اگه از اون امتحان بیرون بیاد سر بلند به فرج رسیده، به مرتبه‌ای و یا مراتبی از فرج دست پیدا میکنه. جبرئیل نازل شد، 7 تا هسته خرما آورد برای حضرت نوح، یا 7 تا خرما، گفت اینها رو بخور، هسته هاشو بکار، وقتی که اینا درخت شدن، نخل شدن، خرما دادن، چند سال طول میکشه؟ 15 سال. اون خورما رو بخور، نفرین کنی، دعا مستجاب میشه. حضرت نوح هم آمد به امتش گفت، گفتن خب منتظر میمونیم، درخت ها رو آب میدادن، منتظر بودن. 15 سال تو این گرفتاری ها گذشت، خورما رو خوردن، جبرئیل نازل شد، یا نوح این خورما ها رو بخوری، هسته هاشو بکارید، اون درختایی که خورما دادن از اون بخورید، دعاتون مستجاب میشه. یعنی 15 سال دیگه باید صبر کنید. حضرت نوح به قومش گفت، گفتن بابا این سر کار گذاشته ما رو. یه عده کافر شدن اصلا، گفتن ولکن بابا این. یه عده منافق شدن، دودل شدن، یعنی یکی به میخ میزدن، یکی به نعل میزدن، یکی به مؤمنا میگفتن واقعا نو پیغمبر آخه، چطور حرفش اینجوری از کار در آمد؟ یه عده ثابت قدم ایستادن. آقا 15 سال دیگه رد شد، خورما ها رو خوردن، دوباره جبرئیل نازل شد، این هسته ها رو بکارید، درخت خورما سبز بشه، از خورمای او بخوری، دعاتون مستجابه. دوباره حضرت نوح گفت، دوباره یه عده کافر شدن، یه عده منافق شدن، یه عده ثابت قدم ایستادن. 15 سال دیگه صبر کردن، دوباره جبرئیل نازل شد، 7 بار روایت داریم، 7 بار این عمل اتفاق افتاد. از میگه کسی دیگه باقی میمونه؟ امتحان باید بشی، گفتی ایمان دارم، وامیستی تا آخرش یا نه؟ معجزه‌ام دیدن، آیتم دیدن، وامیستی تا اینکه اونایی که مخلص بودن گفتن نوح صد بار دیگه هم این عمل اتفاق بیفته ما دست از تو بر نمیداریم، چون خداوند میخواست اینا رو خالص کنه. روایت داریم ها اینو فرمود اونایی که تو تینتشون خباثت هست، تو نیاتشون خباثت هست، تو ایمانشون سستی هست، همه اینا رو خدا بیرون کرد از صف مؤمنین. لیمیزو الله الخبیث من الطیب، خبیث رو از طیب جدا کنه خداوند. وقتی که اون خالصا موندن ندامت، خب حالا این نخل یک نخلستان شده دیگه، اینا رو ببرید کشتی درست کنید. فهمیدن ها حکمت داشته، کشتی درست کردن چوب میخواد، باید این اتفاق میافتاد. شروع کرد کشتی ساختن، اینا میامدن متلک، حالا خشکسالی شده، چندین سال خشکسالیه، وسط بیابون داره کشتی درست میکنه، میامدن میگفتن ها مثل این که باغداری بد نساخت رفتی تو نجاری، روایت ها متلک هایی که میگفتن. خب نو این کشتی رو تا دریا چجوری میخوای ببری؟ یکی دیم گفت نه بابا دریا رو میخوای بیاره اینجا، کشتی رو تا دریا نمیبره، دریا خودش میان اینجا. قرآن میگه بهش گفتیم صبر کن، استهزاء این آن رو تحمل کن، یه روزی میاد تو اینا رو استهزاء میکنی، یک روزی میاد تو اینا رو استهزاء میکنی. که وقتی که فرج رسید 72 نفر سوار کشتی نوح شدن. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، کشتی نجات ابا عبدالله. 72 نفر تو کربلا بودن، کشتی حسینی سوار شدن، در کشتی نوح هم 72 نفر سوار شدن. حتی پسر نوح ندا آمد انه لیس من اهلک، او از اهل تو نیست، انه عمل غیر صالح، او عمل غیر صالح. اینجا پسر و پدر و اینا نداره، اون کسی که قلبش مال ماست جدا میکنیم، شو قریبه و آشنا سرشون نمیشه. اینجا یا ابا عبدالله ابن الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، برقار خاموش کن. فرمود در روایتی آقا امام صادق نحن سفن النجات، ما کشتی های نجاتیم. این از اون روایت هاست ها. از اون روایت هاست، نحن سفن النجات ولیکن سفینه الحسین اسرع، اما کشتی حسین از همه تندتر میره. کشتی ابا عبدالله از همه تندتر میره. ابا عبدالله قبله محبته، همه محبت ها متمرکز رو ابا عبدالله حسین، قبله محبت شیعه ابا عبدالله. یعنی از شما بپرسن آقا شما کدوم امامو از همه بیشتر دوست داری؟ همه تو میگید امام حسین. روایت داره اومد خدمت امام صادق گفت آقا یه چیزی بگم بیادبی نشه، بگو. گفت آقا ما شما رو خیلی دوست داریم. بله. گفت ولی آقا ما حسینو بیشتر دوست داریم. آقا فرمود از قضا ما خودمونم حسینو بیشتر دوست داریم، ما هم حسینو بیشتر دوست داریم. قبلگاه محبت حسین، اونی که با قلب شیعه بازی میکنه محبت ابا عبدالله. یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، تو این دم و دستگاه همه چی رو میخرن. تو دم و دستگاه ابا عبدالله هر کی هر کاری انجام بده، یک کفش جفت کنی، کفش زائره عزادار ابا عبدالله رو جفت کنی، می نویسن تو پرونده. یه قدم برداری، یه اشکی بریزی، گریه ای کنی، کاری کنی، دست و پایی بزنی، ای جان به فدای تو حسین. آخه خدا هم اون محبتی که تجلی کرده از جانب خدا در ابا عبدالله، لذا هر کی بیاد تو این وادی محبت، تو این شعاع محبت، مورد محبت الهی واقع میشه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اللهم صل على محمد.
Yeah. یه تن تواف کعبه یه شخصی رو دیدم دست زده به پرده کعبه، میگه خدایا منو ببخش، اگر چه میدونم منو نمیبخشی. گفتم چرا کفر میگی آقا؟ یعنی چی خدا تو رو نمیبخش؟ گفت آخه تو خبر نداری، بیا برات بگم. من ساربانی بودم که کاروانم حسین رو میبردم، تو راه که میرفتی یه انگشتری دست حسین میرفت، چشمم رو گرفته بود. ای وای وقتی کار تمام شد، سه روزی بدنا بدونه باز بکفر رو خاک گرم کربلا بیاد. شبانه رفتم سراغ بدن حسین، دیدم خون روی انگشته رو گرفته بود. وقتی وسائل و غارت میکردن انگشته رو نبرده. یا عبدالله، من صدام در نمیاد، تو یاری کن. یا کردم دیدم انگشتم بیرون نمیاد، دو دستی انگشتم رو گرفتم پامو گذاشتم رو سینه حسین، شروع کردم کشیدن. باز دیدم موفق نمیشم، یه مرتبه یه چیزی به ذهنم زد، خونجگرم داغ گلشن
Thank you.
یه مقدار پول بده به اینایی که سرها بالای نیزه هستن،
پول بهشون بده این سرها رو از توی زنا ببرن کنار، مردم به هوای تماشای این سرها میان به ناموس آلالا نگاه میکنن.